الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در آيات النكاح بود. آيه اولی که خوندیم که حکم نکاح که از او استفاده می شد فنبر و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم که ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. این آیه بود که عرض شد. علی حال از آیه کریمه اینجور استفاده می شود که نکاح یک امریست مرغوب و فیه و مطلوب شارع، کما اینکه انکاح هم یعنی فراهم کردن وسیله نکاح از ناحیه اولیا هم امریست مرغوب و مطلوب. و انکح الایاما که انسان رد نکند مثلا خواستگار را یا وسائل تزویج را فراهم کند یا تشویق بکند جوانها را، بچه‌هاش را، مثلا کسانی که تحت ولایت او هستند به نکاح و امثال اینها، هر چی که برش انکاح علی حال صدر بکند. و ذیل آیه که این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله هم گفتن ناظر به این جهت است که این مسئله فقر از اولیاء را مانع نشه از انکاح، که فکر کنن که اگر جوانهاشون را ترغیب کنن به ازدواج بعد مبتلا میشن به فقر. نه، این خوف فقر باعث نشود که اولیاء از انکاح نکنند و همچنین خوف فقر مانع نشود که از اینکه جوانها به نکاح رغبت کنند مانع نشه. نه مانع خود این جوانها بشه از تزویج و نه هم مانع اولیا بشه از ترغیب به تزویج. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، خداوند متعال وعده داده که اگر اینها فقیر هستن از اون خداوند متعال اینا را از فضل خودش بی نیاز میکنه. همینقدر الان میتواند ازدواج کند، میتونه وسائل برای فراهمه و این اقدام کنه، خوف فقر بعدی مانع نشود از اقدام فعلی. اگر میبینید اینا فقیر هستن، بعد خدا هم بالاخره فعالیت میکنن، خدا هم کمکشون میکنه و یغنهم الله من فضله. این اصلا آیه بود که قبلا صحبت بعد عرض کردیم که در آیه بعد خداوند فرموده است وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، و باید استعفاف کنند کسانی که نکاح پیدا نمی کنند. استعفاف کنند، عفت ببرزند اون کسانی که نکاح نمیابند، حتی یغنیهم الله من فضل، تا خداوند اونها را از فضل خودش بینیاز کند. اینجا صحبتی مطرح شد که این آیه دوم مراد از این آیه چیست و آیا تنافی وجود داره بین این آیه و آیه قبلی یا نه. اینجا عرض کردیم که در کلمات دو تا وجه حداقل گفته شده در معنای آیه کریمه. یک وجهی که در کنز العرفان و تقریبا زبدة البیان و و مرحوم صاحب جواهرم تقریبا اساس حرفشون مبناشون بر همین وجه، ولی با یک اختلافی. این یک وجه که وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا را، استعفاف را، متعلق استعفاف را خود تزویج قرار دادن، یعنی کسانی که نکاح نمیابند، تمکن از نکاح ندارند، اینها پرهیز کنند که از تزویج، تزویج نکنند، خودشون به زحمت نندازند. کسی که وسائل برای او آماده نیست، وسائل نکاح برای او آماده نیست، استعفاف کنه، یعنی که از نکاح استعفاف کنه، اقدام نکنه به تزویج. حتی یغنیهم الله من فضله، که مبنای حرف این آقایون اینه که متعلق استعفاف را خود نکاح و تزویج قرار داده. و مرحوم صاحب جواهر در توضیح این وجه، تقریبا مختار صاحب جواهر همینه، در توضیح این وجه فرمودن که اگر کسی میبیند که الان تمکن از نکاح نداره به خاطر فقر، و اگر بخواد ازدواج کند باید مبتلا بشه به منت و ذلت و این حرفا، مثلا باید بره سوال کنه، نمیدونم پول تحصیل کنه، و در این راه خودش ذلیل کنه چون میخواد ازدواج کنه. نه، اینجا ازدواج مستحب نیست، همون ازدواجی که محبوب است و مندوب است در موردی که به نسبه افرادی که لا یجدون نکاحن، که به طریق عادی متعارف تمکن از نکاح ندارند، که اگر بخوان ازدواج کنند مبتلا میشن به یک چیزهایی که خلاف استعفاف است، خلاف عفت است، مطلع میشن به ذلت، ذلت سؤال، نمیدونم زحمت هایی که طاقت فرسان هست براشون، نمیدونم امثال، نه اینو سب کن، ازدواج نکن. ازدواج شما اون آیه اول گفتن، اون آیه اول در ارتباط با این است که الان نکاح امکان داره، منتها از بعد میترسن. اونجا گفتن و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. از بعد نترسید شما، الان اگر وسایل ازدواج فراهم است، هم اولیا مأمورن این کارو بکنن، کمکشون کنن، و خود جوانه ها هم که میبینن حالا اولیا اقدام کردن، خب این کار انجام بدن الان که فراهمه، از بعد نترس. این یکونو فقرا اصلا که یغنهم الله من فضله، این مربوط به آیه اول. اما آیه ثانی مربوط به اون کسی است که نه، لا یجدون نکاحا، که الان ازدواج، شرایط ازدواج فراهم نیست، یا مثلا فرد ولی نداره که به فکر او باشه، یک اولیایی نداره که حالا از اون خواسته باشن مقدمات ازدواج را فراهم کنن، یا اگر اولیا دارن تمکن ندارن اونها. اینها اگر بخوان ازدواج بکنن مبتلا میشن به ذلت و سؤال و اینها. اینجا لازم نیست، یعنی بگن که الان مستحب به ما به هر ذره و ذوری از این کار بکنیم. حالا اگر بله به مرحله رسید که واجب شد شرعاً، چون مبتلا به حرام میشن، نمیدونم که اونا مسائل از خاص خودش را داره که باید تزاحم میشه بین گاهی حرام و مکروه، مثلا خودش بخواد به ذلت بده، خب کراهت داره، خوب نیست. از طرفی اگر این کار نکنه مبتلا به حرام میشه برای ترک نکاح اونا. ولی به حسب طبع کسی که لا یجد نکاحن، یعنی شرایط نکاح در اون فراهم نیست، یعنی اصلا فلیستعفف، یعنی فلیستعفف که از نکاح. این مطلبی است که از من که صاحب جواهر در این صفحه 9 تقریب کردن دو از من که فرمودن. بله. و گاهی وقتا شخص فقیره، ولی با اینکه فقیرم هست تمکن از نکاح داره، درسته؟ یعنی مثلا یک فرض کنین که زن مسلمانی حاضر با فقر او صف کن، خب اینجا این شخص لایجد نیست، یجد نکاح و نکاح به نسبه بیهی مطلوبه. فقیرم که هست خداوند متعال وعده داده که یغنیه هم الله من فضل، و اینکه الان فقیره، ولی فقیری است که در حال فقر نکاح از برای او ممکنه. خب این نباید فقرش مانع بشه، نه فعلا که نکاح میسور انجام بده، چه بسا همین ازدواج سبب میشه که غنی بشه. بعضی از روایات هم صاحب جواهر به بعضی از احادیث هم اشاره کردن در این مورد. و گاهی فقیر نیست، از فقر بعد میترس. خب اینجا هم که به طریق اولا دیگه باید نکاح کنه، فقر بعد نباید، خوف فقر بعدی مانع نباید بشه. ولی بعضی وقتا هست که نه، اصلا مطلقا نکاح برای اون میسور نیست الا به ذلت سؤال و منت و یعف. آیه ولی از صحفه را به این مطلب اشاره دانست. بعد یک روایاتی در ذیل کلامشون نقل کردن، قال قلت، اصلا این از روایات اسحاق بن عمار که البته حالا در پاورقی آدرس وسائل دارم، از چاپای قدیمی دیگه، وسائل باب 11 از ابواب مقدمات نکاح، یه جلدش را وسائل بخواد نیوردم، جلدای جدید دارن، جلد 21 یا 20 باشه، چاپ قدیم شاید 14 و 15 باشه. در صورت باب 11 از ابواب مقدمات نکاح، جلد اول نکاح، روایت اسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام که الحديث الذي يرويه الناس حق. سوال میکنه از امام صادق سلام الله علیه که حدیثی که مردم روایت میکنه حقه، که چیه؟ بعد شروع میکنه به توضیح حدیث، میفهمن که یعنی راوی میگه که ان الرجل اتى النبي صلى الله عليه واله فشکا الیه الحاجه، یک فردی آمد خدمت حضرت و شکایت از فقر کرد، گفت من محتاجم، فشکا الیه الحاجه فامره به تزویج، حضرت امرش کردن به تزویج، ففعل، رفت تزویج کرد، ثم اتاه فشکا الیه الحاجه، باز آمد دو مرتبه حضرت امرش هم به تزویج دیگه. حالا این روایت اینه، حالا بینید، فشکا الیه الحاجه فامره به تزویج ففعل، ثم اتاه فشکا الیه الحاجه فامره به تزویج حتی امره ثلاث مرات، مثل هی از فقر شکایت میکرد حتی با امر به تزویج میکرد، سوال کرد راوی که آیا این روایت حقه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام بله نعم هو حق، حضرت تصدیقش کرد نعم هو حق. ثم قال که الرزق مع النساء والعيال، الرزق مع النساء والعيال، روزی با زن و بچه است، خلاصه با زن و عیال است، یعنی اگر تزویج کردید روزی میرسه اگر نه. یا مثلا در روایت نبوی است که روایت بعدی تزوجوا للرزق، فإن له بل فإن لهن البركة، تزوجوا للرزق فإن لهن البركة. این روایت را به عنوان تقریبا تأیید آوردن و عمده تقریبا یک روایت دیگری است که قبل از این دو روایت ایشون تعرض کردن که روایت رو میخونم چون ما هم بچه بعدی رو بگم عرض کنم که البته روایت دارم مال معاویه بن وهب که اینجا البته اون راویش رو ذکر نکردن، المروی یعنی صادق علیه السلام در همون باب 11 هم از ابواب مقدمات نکاح که از حضرت سوال کرده در تفسیر این آیه، همین آیه ثانی، ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، میگه خدمت حضرت که عرض کردم که از این معنای این آیه همین. حالا ببینید، خب امام در تفسیر فرمودن یتزوجو حتی یغنیهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، یعنی اینها این کسانی که نکاح پیدا نمی کنند تزویج را انجام بدن تا خدا اونا را از فضل خودش بنیاز. يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله، در آیه ثانی ها، یعنی خلاصه پس مفاد آیه ثانی هم این میشه که وقت محصل حرف صاحب جواری میشه که اگر کسی الان نکاحی پیدا نمی کند و مبتلا میشه به ذل سؤال، این خب فعلا خودش به مشقت وادار نکنه، استعفاف کنه از نکاح تا که تا اون وقتی که شرایط از آماده بشه، یعنی دیگه اون ذلت و یه حرفا مرتفع بشه، نه اینکه فقرش مرتفع بشه، نه تا اون وقتی که امکان تزویج فراهم بشه بعد تزویج بکنه و در نتیجه تزویج فقرش هم از بین میره، یا تزوجو حتی یغنیهم الله من فضله، اینجور معنی. خب حالا این یک وجه، حالا بعد اون وجه دوم عرض کنیم تا بعد بین این دو تا وجه مقایسه بشه. البته اینجا دیگه من حرف زبده و کنجر عرفان را ذکر نکردم چون اونا مبناشون همین ولی از صرفه به نکاح زدن، منتها با یک تغییری صاحب جواهر بعد حرف اونا رو تعرض میکنه و مدار اشکال میکنه، ولی مبنای همه کلمات این است که ولی از صرفه را به نکاح زدن، یعنی استعفاف کنن از ازدواج، ازدواج را فعلا ترک کنن حتی یغنیهم الله من فضله. وچه ثانی که ما قبل از اینکه اصلا به کلمات اهل تفسیر رجوع کنیم بیشتر در ذهن خودم همین وجه متبادر بود، شاید در ذهن شما هم همین وجه متبادر است و خیلی از آقایون هم طبعا همین وجه را اختیار کردن در استعفاف. و مرحوم محقق اردبیلی هم در خاتمه حرفش به یحتمل و ان یکون این معنا، ولا بعضی دیگه در تفاصیل که اصلا فقط همین وجه را، شاید در مرحوم تبرسی و شاید در المیزان و اینا اصلا همین وجه را، الان فقط همین وجه را که الان ما از کنم متعرض شدن. ولی استعفف یعنی کسانی که نکاح پیدا نمی کنن استعفاف کنن که از زنا، از انحراف خودشون نگه دارن، استعفاف کنن، استعفاف از سفاح، از عمل ناشایست. یعنی این یک هشداری است، با اینکه خب استعفاف برای همه هر از اون واجبه، ولی چون افرادی که امکان ازدواج برای اونها فراهم نیست بیشتر در معرض خطر و لغزش هستند، خدای متعال برای اینها یک تأکید مراقبت بیشتری داره که شما باید خودتون نگه دارین. مثلا کسانی که امکان تزویج برای اونها نیست، نه ولیی دارن، اولیایی نیستن، به فکرشون نیستن، اینها دیگه این مجوز نمیشه که خدای نخواسته به انحراف وادار بشن، استعفاف کنن. حتی یغنی هم الله من فضله، تا وقتی خداوند اونها را از فضل خودش بی‌نیاز کنه، حالا از فضل خودش بی‌نیاز کنه به اقسام مختلف، زن برایشون فراهم کنه، مقدمات، چون گاهی اینقدر فقرن که حتی اینقدر فقرن که حتی همون امکانات اولیه هم در اونها وجود نداره که بالاخره کسی مخواد تزویج کنه، یک امکان اولی براش، ولو در حال فقر هم که هست بالاخره شرایط گاهی محقق میشه که در حال فقر ازدواج میکنه، ولی گاهی وقتا نه، اینطور نیست. لا یجد نکاح، کسی که لا یجد نکاحن استعفاف کند که از حرام، از لغزش ها، تا اینکه خداوند وسائل ازدواج را فراهم کنه، حتی یغنی هم الله من فضله. اینجور معنا کرد، اگر اینجور معنا بشه هیچ منافاتی هم با آیه اول دیگه پیدا نمی کنه، چون آیه اول در ارتباط با این است که به اولیا از هم که امر کرده به انکاح، محبوبیت ازدواج هم ازش استفاده میشه، ازدواج امر محبوبی است، و اینکه فقر بعدی مانع نشه، یا فقر فعلی یا فقر بعدی مانع نشه از اینکه اقدام کنه. اصلا آیه اول در ارتباط با محبوبیت نکاح و ازدواج است و اینکه مانع نشه خوف فقر، خداوند شما رو بی‌نیاز میکنه. و آیه بعد در ارتباط با این است که اون کسانی که شرایط از بیان فراهم نیست، لا یجد نکاحندی، لا یجد مطلقا، در حال فقر هم لا یجد، این باید استعفاف کنه. این در یعنی استعفاف از زنا، از معصیت، نه استعفاف از نکاح، چون اگر استعفاف از نکاح معنا کنیم وقت شبهه تنافیه، اونجا فرمودن نکاح کنید، اینجا میگن استعفاف کنید از نکاح، اونجا گفتن خوف فقر مانع نشه، اینجا باز نه، حتی یغنی هم الله از کن که من فضله، که هم نه خوف فقر را مانع حساب کردن. یک درگیری اینجوری به دوتا آیه میشه که بعد وقت صاحب جواهر ناچار شدن که بگن بله استعفاف از ذلت و از نمیدونم همون که از فلان، و بعدم فرمودن که نکاح به این کان مندوبن، ولو نکاح مستحبه، که الا این که اگر توقف پیدا کنه بر مقدمات مکروهه مرجوهه، این حرف صاحب جواهر، سقط الخطاب به استحبابی این ازن، که چون مقدمات مرجوه و ذلت و سالی حرفا دارد، نه دیگه احتیاج به این حرفا نیست، اگر استعفاف را مطلق استعفاف را حرام و لغزش ها دانستیم دیگه نه تنافی بین دعای هست. و یه مداری تعجبه که صاحب جواهر اصلا به این احتمال اصلا که چیز از مثلا بحثی نکردن، اشاره نکردن به این احتمالی که تقریبا معروفه در کلمات مفسرین هم هست تا حدی، که انا صاحب جواهر ابتداعا رجوع کردن به آیت الاحکام کنز العرفان، چون کنز العرفان از اون اول اینجوری مطرح میکنه و همطور محقق اردبیلی و این معنا در ذهن شریفشون آمده، و شاید هم مثلا این جهت که خب استعفاف از حرام که اختصاص به اینها در همه افراد لازم است استعفاف، شاید این نکته در ذهنشون هست، این که ولی که از این جهت استعفاف را به نکاح زدن، ولا استعفاف از حرام که مخصوص اصلا به از اون لایجدونه نیست، مثلا این شبهه شده که مثلا احتمال دوم را اصلا تعرض نکردن، ولی ظاهرا احتمال دوم احتمال خوبی هست و با اون روایت هم جور میاد، اون روایت امام صادق علیه السلام یتزوجو حتی یغنیهم الله من فضله، چون اون روایتی اشاره نداره که استعفاف به نکاح تعلق داشته باشه. اون میگه سوال کردن از معنای این آیه که وقتی از تعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، یعنی که حضرت فرمودن یتزوجو حتی یغنیهم الله من فضله، حالا با همین معنایی که من عرض شد با این هم عرض کنم که جور میاد، اون کسانی که نکاح نمیابند استعفاف از حرام داشته باشند تا اینکه خدا اونها رو از فضلشون بینیاز کنه، یعنی صبر کنن، بعد که شرایط صبر بکنن، عفت به خرج بدن از حرام تا وقتی که شرایط تزویج ولو در حال فقر در اونها فراهم شد، بعد یتزوجو و نتیجه تزویج هم باز یغنیهم الله من فضله، یعنی اون رو بسنید که اون روایت خیلی از این استفاده نمیشه که حرف صاحب جواهر چیز باشه، چون اون دنبالش معنا میکنن یتزوجو، اون اشاره است به این که خود تزویج سبب میشه که خدا اونها رو از فضلش بی‌نیاز کنه، اشاره به این جهت برای الجهد میگن یتزوج حتی یا نمولان فضل، تزویج بکنن ولو در حال فقر هم که هست، بالاخره با شرایطی وقتی امکان ازدواج پیدا شد تزویج کنن و نتیجه تزویج اینه که بعدا خدا اونا را از فضل خودش بینازه کنه، ولی عمدتا اینه که تا قبل از تزویج استعفاف داشته باشن، بس در اینه تا قبل از تزویج خودشون حفظ کنن، تحفظ کنن، ریاضت بکشن، منتظر بالاخره منتظر فضل از اون خدا باشن که شرایط تزویج فراهم بشه و بعد اگر شرایط تزویج فراهم شد تزویج کنن و این تزویج سبب میشه که فضل اصلا فقر اونها هم